شودی من حضرت محمودی من طلیم از بودی من نمسیح آمدم شاهی خورا کانیم
میدونم که دلتون خیلی بیقرار شده، میدونم که حال هواتون خیلی عوض شده. انشالله حاجت روا بشید، انشالله که آرزوهاتون برآورده به خیر بشه، انشالله که خواسته شما با حکمت خدا یکی بشه و امام رضا علیه السلام شفاعت همه ما ایرانی ها رو بکنه. رسیدیم به ساعت 11:32 و میخوام از یه جایی صحبت کنم که پر از تب و تاب و هیجان و انرژیه. در هر لحظه ممکنه معادلات و حساب کتاباش به هم بریزه و نتایج عوض بشه. همینه که دنیای ورزش میشه پر از حواشی و رویداد و اخبار جذاب. برای اینکه ما هم عقب نمونیم از این قافله اخبار و اونها رو در جریانش قرار بگیریم، باید سلام کنیم به همکار خوبمون آقای شهرام نوروزی که روی خط ارتباطی ایران قهرمان هستن. سلام به شما آقای نوروزی، خدا قوت بده بهتون انشالله.
درود بر شما. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همکار بسیار عزیز و ارجمند سکا خانم فرجی،
متشکرم.
عزیز شنونده، انشاءالله که همه عزیزان حالشون خوب باشه و بخشای خبری برنامه امروز ایران همدل رو هم پیگیر و شنونده باشن. خب همونطور که میدونن دوستان، ما در بخش اول خبری خبرهای فوتبالی رو مربوط به مستطیل سبز مرور میکنیم. ابتدا سری بزنیم به تیم ملی فوتبال کشورمون، به حال تیمی که داره خودش رو آماده میکنه برای رقابت‌های جام جهانی، مسابقات که از 21 خرداد جاری آغاز خواهد شد و علارغم بعضن صحبت‌های غیر مسئولانه‌ای که به گوش میرسه، انشاءالله حضور ما در رقابت‌های جام جهانی قطعی هست. حالا بله. با توجه به صحبت‌هایی که امروز هم مطرح شد، حالا چه از سوی سخنگوی محترم دولت، چه از سوی معاون فرهنگی و توسعه همگانی وزارت ورزش و جوانان، به نظر میرسه که دیگه حاشیه‌های مرتبط با عدم حضور ما در جام جهانی کم رنگ شده. ظاهرا یک اجماع و جمع‌بندی داریم میرسیم تا برنامه‌ها کاملا هدفمند به سمت حضور ما در رقابت‌های جام جهانی برنامه ریزی بشه و نه تنها ما اونجا حضور پررنگی داشته باشیم، انشاءالله تو همه با نتایج قابل قبول هم باشه. به هر حال یک ظرفیتی است قوت های جام جهانی که از این ظرفیت باید به نفع کشور، به نفع نظام نهایت بهره رو برد و من میدونم که انشاءالله دوستان با برنامه‌ریزی مناسبی اتفاق رو رقم خواهند زد. اما تکلیف بازی های تدارکاتی خرداد خانم فرجی مشخص نیست و این یکی از دغدغه‌هایی است که همواره فوتبال ما چه در دوران عادی چه در دوران شرایطی که الان در حال حاضر درش به سر می‌بریم همیشه دست به گریبان باش بودیم و ظاهراً بازی‌های تدارکاتی خرداد ما تا به این لحظه چیزی به طور قطع یقین ما نمیتونیم اطلاع رسانی کنیم خدمت مردم، چرا که هر حرفی هم زده میشه فقط جنبه گمانه‌زنی داره. بعد از چند روز که دوستان میان صحبت میکنن، اسمی از یک تیمی میبرن، بعدا میبینیم که این تیم اصلا دچار مشکل میشه، یا اینکه نمیخواد بازی کنه، یا اینکه ما نمیخوایم بازی کنیم. به هر حال هنوز بلا تکلیفی حاکم هست بر بازی تدارکاتی خرداد ما. امیر قرنی سرمربی تیم ملی هم یه مصاحبه‌ای که انجام داد یه مقدار اظهار نگرانی کرده راجع به این ماجرا و گفته دیگه از این بعد من اسم هیچ تیمی هم نمیبرم، چون اسم هر تیمی رو میبرم مسابقهش با ما لغو میشه. همین چند روز قبل که در همین برنامه داشتیم با یکی از عزیزان صحبت میکردیم، حالا نمیدونم سرکار بودید یا آقای خواجه‌وند، اظهار نگرانی کردیم که وقتی صحبت از بازی‌های قدرتمند و قوی میشه از سوی مسئولان محترم فدراسیون باید نگران بود. و بعد از اون اظهار نگرانی ما دیدیم که اسم مقدونیه شمالی رو دوستان بر زبان آوردن، در واقع بازی قوی که دوستان میگفتن مثل که دارن مقدونیه شمالی بود، تیم 67ام دنیا.
بله.
که از قضا امروز مشخص شد که مقدونیه شمالی هم در کار
نیست،
نخواهد بود، با توجه به اینکه همین چند روز قبل مدیر محترم روابط عمومی و اتلاعاتی فدراسیون هم اشاره کرد بود که این بازی قطعی شده، ظاهراً این بازی هم لغو شده. صحبت از بازی با آنگولا بود، اون هم مثل که خبری ازش نیست. صحبت از تیمایی مثل پاناما و پورتوریکو بود. حالا کاری ندارم که اصلا کدام یک از این تیم‌ها اصلا همتراز با تیم‌های همگروه ما در جام جهانی هستن، اصلا کدام یک از این تیم‌ها به درد شبیه‌سازی تیم ملی فوتبال کشورمون و حریفانش در جام جهانی خواهد خورد، اون بحث اصلا به کنار. حداقل این اسامی هم که مرتب از زبان دوستان جاری میشه،
بله،
در واقع به نتیجه هم ختم نمیشه. البته خب فعلا اینا مهم نیست، فعلا عزیز دلمون در کشور کانادا در کنگره فیفا تشریف دارن و فعلا همین اهمیت داره. بگذاریم از مسائل تیم ملی و فقط آرزو کنیم که انشالله اتفاقات خوبی بیفته برای فوتبال ملی کشورمون و ما بتونیم از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنیم. بریم سراغ حالا خبرهای مرتبط با دنیای فوتبال و البته نگاه‌هایی که امشب قطعا به ورزشگاه پارک دو پرنس در شهر پاریس هست تا همه علاقمندان فوتبال پیگیر اولین بازی از دور رفت مرحله نیمه نهایی باشن، در بازی که تیم‌های پاریس سن ژرمن و بایر مونیخ مقابل همدیگه برگزار می‌کنن ساعت 22:30 دقیقه امشب. خب طبق سنت برنامه‌های رادیو ورزش قطعا این مسابقه پوشش داده خواهد شد. اگه بخوایم نگاهی کنیم به روند شرایط کیفی دو تیم قبل از آغاز این رقابت و حتی بازی رو در رویی که در این چند سال مقابل هم برگزار کردن، خانم فرجی، کفه ترازو به سمت تیم بایرن سنگینی میکنه. آخرین بازی که دو تیم با هم دیگه برگزار کردن در دور گروهی همین رقابت های لیگ قهرمانان اروپای امسال بود که 13 آبان سال گذشته بایرنی ها در همین ورزشگاه پارک دو پرنس تیم پاریسی رو 2-0 شکست دادن. البته سال گذشته در تیر ماه هم دو تیم در جام جهانی باشگاه‌ها با هم دیگه بازی کردن، اون بازی رو در واقع تیم پاریس سن ژرمن 2-0 به برتری رسید. اما اگه بخوام مجموع 5 مسابقه رو در رو در طی سالیان اخیر رو آمارش رو خدمتتون عرض کنم، 4 بار بایرن برنده شده، 1 بار پاریس سن ژرمن و به نظر میاد که بایرنی‌ها شرایط روحی بهتری همیشه در تقابل با تیم فرانسوی داشتن. البته پاریسی‌ها همیشه مشکلاتی رو هم دارن در حال به دلیل محرومیت ونسان کمبانی رو بایرنی‌ها در اختیار نخواهند داشت، ولی خب این بازی قطعا بازی تماشایی هست، بازی شنیدنی هست و تقابل دو تا از بالها یا وینگرهای آماده این روزهای فوتبال جهان، یعنی خبی کواراتسخلیا در پاریس سن ژرمن و میشل اولیسه در بایرن مونیخ میتونه جذابیت‌های ویژه‌ای رو داشته باشه. حالا یه نکته حاشیه‌ای هم در مورد مسابقه عرض کنم.
بفرمایید.
دو مدیر ارشد باشگاه بایرن مونیخ یعنی آقای اولی هوینس و کارل هاینز رومینیگه هم به پاریس سفر نکردند و به نظر میرسه که این تصمیم برگرفته از یک نوع نگاه خرافی که این دو مدیر آلمانی دارن نسبت به این مسابقه. اینا هر موقع که با تیمشون نرفتن به شهری اون تیم برنده شده و حالا با توجه به اینکه در بازی آخری که این دو تیم در پاریس با هم دیگه بازی کردن همین اتفاق افتاده، اینا نرفتن و در حال بایرن برد، یا همین مسابقه مرحله قبل مقابل رئال اونها به سانتیاگو برنابو در مادرید نرفتن و بایرن تیم پیروز بود، حالا بر این اساس قید سفر به پاریس رو زدن تا حالا به زعم خودشون با این نگاه عجیب و غریب به تیمشون کمک کنن.
بله.
اما خبر دیگر هم اختصاص بدیم به دیگه ستارگان قطر و اینکه بالاخره تکلیف قهرمان این فصل مسابقات مشخص شد. روز پایانی شرایط به نحوی پیش رفت که هم تیم اسد قطر شانس قهرمانی داشت، هم تیم از شمال قطر که به هر حال از شمال دوستان میدونن امید ابراهیمی لژیونر فوتبال کشورمون بازیکن اسبق تیم ملی یکی از اعضای این تیم هست، در صورت تیم اسد همونطور که خیلی ها حدس میزدن تیم میزبان مسابقه هم بود، یک بازی پرگل و البته جذاب 3-2 تیم از شمال رو شکست داد. نکته خاص گلزنی بغداد بونجاه مهاجم الجزایری اسبق تیم اسد برای تیم از شمال بود که هیچ فایده ای البته برای تیم از شمال نداشت و اسدی ها تونستن برای 19 بار در واقع قهرمان رقابت های سوپر لیگ قطر بشن. یه خبرم از لیگ جزیره خدمتتون عرض کنم، با توجه به اینکه بازی منچستر یونایتد و برنتفورد میتونست برای یونایتد ها حساسیت ویژه‌ای داشته باشه که جایگاه سوم خودشون رو در جدول مسابقات تثبیت کنن و تا حدود زیادی خیال خودشون رو از حضور در فصل آینده لیگ قهرمانان راحت کنن، در صورت موفق شدن که تیم برنتفورد رو در اولترافورد شکست بدن که نکته خاص باز هم ادامه درخشش‌های کاپیتان پرتغالی منچستر یونایتد یعنی برونو فرناندز بود که به اصطلاح پاس گل شماره 19 خودش رو هم در این بازی صادر کرد و خدمت شما عرض کنم باعث شد که منچستر یونایتد 61 امتیازی بشه، حالا نسبت به تیم‌های تعقیب کنندهش مثل لیورپول و استون ویلا فاصله بگیره و دیگه حضورش رو تقریبا تا حدود زیادی مسجل کنه در فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا. در مورد علیرضا منصوریان هم خدمتتون عرض کنم که به عنوان یکی از مربی لژیونرهای حال حاضر فوتبال کشور، ایشون در این هفته با تیم اطلبه متأسفانه مقابل تیم اربیل یا همون اربیل درست تلفظ کنم بازنده شد. البته خواهر علیرضا منصوریان نمیتونست روی نیمکت بشینه چون محروم بود و حالا یه مقدار تیمش دو هفته است که دچار دست انداز و مشکل شده. پژمان منتظری هم جمع چند وقتی است به عنوان سرمربی اشهانیه در سوپرلیگ قطر در واقع این تیم رو هدایت میکنه، در حال با کمی خوششانسی تیمش رو به مرحله پلی آف حذفی برای بقا در فصل آینده سوپرلیگ قطر رهنمون کرد. به هر حال یک مساوی که اشهانیه کسب کرد و سایر نتایج از جمله لغزش ام سلال هم کمک کرد که در واقع پژمان منتظری همچنان امیدوار باشه که تیمش رو در سوپرلیگ قطر نگاه داره. برای گفتم از مربی لژیونرها هم اگه خبری داریم تقدیم حضورتون.
خیلی محبت کردید.
نکته‌ای دارید خدمت شما هست.
آقای نوروزی، من خبرها رو که داشتم مرور می‌کردم خیلی جالب بود برام که این همه مصدوم یه دفعه برای کشورهای مختلف پیش میاد. مثلا ما یامال 19 ساله رو داریم که میگم شاید دو بازی اول جام جهانی رو نتونه همراهی کنه تیمش رو. ژاوی که دیگه نمیتونه تیم هلند رو همراهی کنه. بله. یا محمد صلاح که گفتن که احتمال این وجود داره که نتونه تیم مصر رو همراهی کنه، یا الان امباپه که هنوز وضعیتش خیلی مشخص نیست برای همراهی تیمش و باشگاهش.
بله دیگه، اینا دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی است که به ویژه مربیان ملی در روزهای پایانی رقابت‌های لیگ‌های داخلی کشورهای مختلف که این لژیونرهاشون حضور دارن دارن.
بله.
و طبیعی هم هست. البته در مورد محمد صلاح عرض کنم که ظاهراً 4 هفته ایشون نیازمند استراحت و مداوا هست،
یعنی برمیگردن
در جام جهانی مشکلی نداشته باشه. در مورد یامال زمزمه‌های مبنی بر از دست دادن بازی اول و دوم هست.
بله.
که کلن در فهرست اسپانیا نباشه با توجه که به هر حال اسپانیا تو مراحل پایینی جام احتمالاً پیشروی خواهد کرد، احتمالاً یامال همچنان خواهد بود. اما بعضی از نفرات هم دیگه به واقع از دست دادن جام رو دیگه، همین ژاوی سیمونز رو که شما فرمودید.
بله.
در میلیتائو مدافع تیم ملی برزیل هست و خب بعضی از نفرات دیگه هم و همچنین که اینها به خاطر آسیب دیگه شدیدیه که
درسته.
در مسابقات لیگ باش دست و پنجه نرم میکنن و بعضن با توجه به اینکه به هر حال مورد آزمایش قرار میگیرن جراحی میکنن.
بله.
و بالاخره یه دوره‌ای هم شما همیشه باید در نظر بگیرید برای بازتوانی بازیکن بعد از اینکه اون دوره نقاهت رو هم پشت سر گذاشت. طبیعتاً زمان زیادی تا جام جهانی نیست که بخوان این بازیکن‌ها برسن. بله دیگه، اینا نگرانیه که به هر حال وجود داره، به ویژه برای علاقمندان فوتبال هم این
درسته.
بله. مربیان نیست چون بعضی از مردم و طرفداران فوتبال دوست دارن ستاره‌های محبوبشون رو در جام جهانی ببینن
و در تقابل با هم دیگه.
احسن بر شما، دقیقاً همین نکته و جذابیت این چنینی که هر چی ستاره‌ها بیشتر باشن در جام جهانی قطعاً پیگیری رقابت‌ها جذاب‌تر هم خواهد.
همینطوره. خیلی متشکرم از شما آقای شهرام نوروزی. ان شاءالله ما در بخش دیگری باز هم خبرهای شما رو خواهیم شنید، این بار از خارج از مستطیل سبز. سپاسگزارم.
با امید خدا کمتر از یک ساعت دیگه خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما.
خدا
نگهدار شما. انشالله که همیشه بچه های ما بدرخشن، انشالله که ایران مقتدر ما با توانایی و استعداد و شکوفایی مردمش به ویژه جوانهاش و به خصوص جوانهای ورزشکارش قهرمان بمونه و سربلند و جاوید و باشکوه.
اسمم ایران، خاکم بوسیدم دار، شورش ایرانم تو میدون دیدم دار، چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تو ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورنگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیز، کی گفته ترس از میدون و سختی داره، من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم، خاکم غیرت توشه ایرانم کشور شیرانم
ایران مهد دلیران، ایران سرای شیران، اینجا ایران قهرمانی که تقدیم شما میشه از رادیو ورزش و همونطور که میدونید در ششمین دوره بازی‌های ساحلی آسیای 2026 کاروان ورزشکاران ایران ما با نام پر افتخار شهدای ناو دنا حضور دارن و خدا رو شکر که در رشته‌های مختلف هم بچه‌ها دارن تمام توانشون رو میگذارن و گل میکارن. برای اینکه بیشتر از چند و چون وضعیت این کاروان مطلع بشیم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با همکار خوبمون آقای مجید مرادی که حضور دارن در سانیای چین. آقای مرادی سلام به شما، خدا قوت.
جناب خدا خانم فرجی درود به شما، خدا قوت به شما، درود به همه همکاران عزیزم و همینطور شنوندگان خوب برنامه ایران قهرمان، عصرتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم. برای ما بفرمایید از نتایج بازی‌های امروز و وضعیت بچه‌ها و همینطور از برنامه رقابت‌های بعدی.
بله خدمتتون عرض بکنم که امروز دوشنبه 8 روز از اردیبهشت ما رقابت‌های ساحلی آسیا در سانیای چین پیگیری شد. ما بخشایی در واقع از مسابقات رو امروز تحت پوشش قرار داده بودیم در رادیو ورزش و شنوندگان عزیزی که همراه بودن با ما گزارش‌های مستقیم برخی از رشته‌ها رو شنیدن و در جریان نتایج هستن. برای اون دسته از عزیزانی که فرصت نکردند با برنامه گزارش ورزشی همراه باشند و از نتایج بی اطلاع هستن عرض می‌کنم که
بفهمید.
ما در واترپولو امروز در برابر تایلند قرار گرفتیم و تونستیم 3-0 این تیم رو شکست بدیم. هندبالیست‌های ما امروز در نیمه نهایی تونستن اونها هم تیم تایلند رو شکست بدن با نتیجه 2-0. در والیبال ساحلی خدمتتون عرض بکنم که با عمان رقابت داشتیم در نیمه نهایی
بله.
تونستیم تیم عمان رو 2-1 شکست بدیم. بسکتبالیست های ما در بسکتبال 3-3 ابتدا امروز رقابت داشتن با تیم هنگ کنگ که 21-15 تونستن هنگ کنگ رو شکست بدن، بعد به دور 4 راه پیدا کردن و رفتن جز 8 تیم. با قطر مساف داشتن که متاسفانه رقابت قطرشون رو با نتیجه 20-16 واگذار کردن و جز 4 تیم نتونستن راه پیدا بکنن و بتونن که برن برای گرفتن مدال. خیلی حیف شده
بله.
بسکتبالیستامون که این همه زحمت کشیدن تا اینجا خوب اومده بودن بالا، این بازی رو هم از پس قطر بر می اومدن و می رفتن جز 4 تیم که این اتفاق متاسفانه
نیفتاد.
در رقابت صخره نوردی ما امروز در دور انفرادی سرعت
بله
چه شرکت کننده داشتیم، میلاد علیپور، رضا علیپور و رضا سهرابی 3 صخره نورد سرعتی ما بودند که در دور مقدماتی میلاد علیپور و رضا سهرابی نتایجی که کسب کردن اونها رو جز 16 نفر برتر در بین 40 نفر قرار نداد. میلاد در جایگاه 18 قرار گرفت و رضا سهرابی در جایگاه 20 و نتونستن که راه پیدا بکنن به دور بعدی. اما رضا علیپور با 5-18 که ثبت رسوند، زمان 5 ثانیه و 18 ثانیه، تونست در جایگاه 13 قرار بگیره، راه پیدا کرد به دور بعد. در دور بعد رقابت ها دو نفره برگزار می شد، یعنی به این صورت که انفرادی بود اما دو به دو برگزار می شد.
بله.
و رضا علیپور در برابر یک حریف اندونزیایی که در دور مقدماتی تونسته بود رکورد خوبی رو از خودش به جا بگذاره قرار گرفت و باز هم رضا بد آورد. رضا تو دور مقدماتی توی دور اول که حرکت کرد متاسفانه در انتهای مسیر دستش به تپه‌ای که باید برخورد بکنه تا زمان سنج رو متوقف بکنه و رکورد رضا ثبت بشه برخورد نکرد درست و مجبور شد در دور دوم رکورد خودش رو ثبت بکنه. این اتفاق در دور بعدی هم برای رضا افتاد، موقعی که با حریف اندونزیاییش داشت رقابت میکرد باز هم دستش به اون تپه درست برخورد نکرد، زمان متوقف نشد.
بله.
و اینجا بود که حریف اندونزیاییش با ثبت رکورد 5:15 تونست که از رضا پیشی بگیره و رضا هم نتونست راه به جایی ببره در بخش انفرادی سرعت و بتونه که به مدال برسه. اما کشتیگیران ما در 4 وزن شرکت کردن در کشتی ساحلی. در وزن 70 کیلوگرم علی اکبر زرودی، 80 کیلوگرم علی غلامی، 90 کیلوگرم امیر حسین کابوسی و به اضافه 90 سید امیررضا صحرایی نمایندگان خوب کشتی ساحلی کشورمون هستن که دور مقدماتی رو همشون با برد تمام کشتی‌هاشون رو پشت سر گذاشتن و رسیدن به کوارتر فاینال، در واقع 1/4 نهایی. در 1/4 نهایی قراره که علی اکبر زرودی در برابر حریفی از عربستان کشتی بگیره در 70 کیلوگرم، علی غلامی در 80 کیلوگرم به مصاف حریفی از بحرین میره، امیر حسین کابوسی کشتیگیر وزن 90 کیلوی ما در برابر کشتیگیری از هند قرار خواهد گرفت و در به اضافه 90 امیررضا صحرایی نماینده خوبمون در برابر کشتیگیر از کشور عربستان قراره که مصاف داشته باشه. انشاءالله این 4 کشتی هم با پیروزی مثل تمام کشتی‌هایی که امروز از صبح گرفتن پشت سر بگذارن میرن برای نیمه نهایی و انشاءالله فینال و کسب مدال. و فردا ما رقابت‌های کشتی برامون خیلی مهمه و میتونیم که شاهد مدال گرفتن بچه‌هامون باشیم انشاءالله.
انشاءالله
بریم به سراغ رقابت‌های فردا. چهارشنبه نهمین روز از اردیبهشت ماه در واترپولو بچه‌ها رسیدن به فینال، فینالشون با چین برگزار میشه. یه توضیح واترپولو داره. واترپولو رشته‌ای بود که در این دوره از بازی‌های ساحلی به صورت دوره‌ای برگزار شد و امتیازات تیم‌ها مشخص می‌کرد که کدام تیم‌ها می‌تونن در صدر جدول قرار بگیرن و در واقع ایران و چین اصلا با هم دیگه بازی نکرده بودن، اما چون دو تیم بالای جدول هستن و فردا آخرین بازیشون رو باید در برابر هم قرار انجام بدن یه جورایی حکم فینال رو داره و برنده این رقابت صاحب عنوان نخست و مدال طلا میشه و بازنده به مدال نقره میرسه. توی واترپولو به این صورت. در والیبال بچه های والیبال ساحلی تیم به ما شاگردان عبدالرؤوف بستگانی یعنی امیر قلعه‌نویی و ابوالحسن خاکیزاده تونستن به فینال برسن. فردا فینالشون با تیم قدرتمند قطر هست. خیلی امیدواریم که بتونن بچه‌ها تلافی بکنن اون باختی که تیم والیبال الف ما در برابر تیم قطر داشت و نتونست به جمع 4 تیم راه پیدا بکنه. فردا تیم به ما بتونه قطر رو در فینال شکست بده و قدرت والیبال ساحلی ایران رو به رخ آسیا بکشه. در صخره نوردی ما فردا رقابت‌های تیمی رو داریم. رضا و میلاد علیپور به عنوان تیم صخره نوردی دو نفره ما قراره که فردا به مصاف با حریفان خودشون بپردازن. در فوتبال بچه‌ها رسیدن به فینال، فینالشون با تیم عمان هست. امروز استراحت داشتند و فردا در حال و قبراق انشاءالله به میدان خواهند رفت و به امید کسب مدال طلا عمان رو هم شکست بدن. هندبالیست‌های خوبمون هم رسیدن به فینال، قراره که فینال رو در برابر تیم قطر برگزار بکنن. قطر هم یکی از قدرتمندان هندبال ساحلی هستش و امیدواریم که بچه‌های هندبالیست ما فردا بتونن که شرایط خوبی داشته باشن از سطح تیم قطر بر بیان. من ساعت مسابقات فردا هم خدمتتون بگم.
بله بفرمایید.
واترپولو ما ساعت 5 صبح به وقت تهران هست. صخره نوردیمون از ساعت 4 و 45 دقیقه بامداد به وقت تهران آغاز میشه. در ساعت 11 و 30 دقیقه فینال والیبال ساحلی رو خواهیم داشت ایران قطر. ساعت 16 فینال فوتبال بین ایران و عمان رو شاهد خواهیم بود و در ساعت 16 و 30 دقیقه آغاز رقابت هندبال ساحلی بین ایران و قطر هست. کشتی ها هم فردا رقابتاش پیگیری میشه و هم در نیمه نهایی و هم در فینال. ما گزارشاش رو و نتایجش رو حتما خدمت شنوندگان عزیز عرض خواهیم کرد.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم آقای مجید مرادی. انشالله که خدا حفظتون کنه. ممنون از خبرهایی که به ما دادید. فردا انشالله منتظر هستیم که خبرهای خوشتون رو در رابطه با پیروزی بچه هامون در رشته‌های مختلف بشنویم.
به امید خدا فردا 4 تا فینال توی رشته‌های تیمی داریم. واترپولو، والیبال، فوتبال و هندبال. این 4 تا فینال اگر به 4 تا مدال طلا ختم بشه با دو طلایی که تا الان گرفتیم و فعلا در جایگاه ششم جدول مدالی هستیم،
بله،
میتونه ما رو ارتقا بده جایگاهمون رو با 6 طلا. کشتیگیرامون هم که خیلی امید داریم دیگه، هر 4 تاشون بتونن مدال بگیرن
انشالله.
و به این ترتیب ما 10 مداله میشیم. میمونه فقط صخره‌نوردی، رضا و میلاد عریفور، مردان سرعتی عمودی ما، ببینیم فردا چه میکنن و چطور میتونن به تعداد مدال‌های کاروان شهدای جنا
اضافه کنن.
امیدمون به خداست. انشالله مردم عزیز کشورمون هم دعا میکنن ورزشکارانمون رو و فردا بچه‌ها با دست پر از میادین ورزشی خارج میشن.
ما هم همین آرزو داریم انشالله که این اتفاق بیفته. متشکرم از شما آقای مرادی. باهاتون خداحافظی میکنم. عصر شما هم بخیر باشه. اما دوستان عزیز، همکار ما آقای حمید خواجه خباز دیشب رفتن به دهکده المپیک و رفتن اونجا تمرین تیراندازی کردن. حالا نه تنها ایشون، علاقه‌مندانی که میتونستن برن و به حال تیراندازی رو انجام بدن رفتن به دهکده المپیک. اونجا موکبی برپا شده بوده برای اینکه اونها بیان و تیراندازی کنن. موکب فدراسیون تیراندازی. آقای خواجه خباز اونجا گزارش هم گرفتن، آماده کردن برای اینکه شما الان بشنوید.
دو تا تیر زدی، درسته؟
بله.
با دقت سعی کردی تمام تلاشتو بکنی که نمره خوبی کسب کنی. الان تیر اولت شده نمرهش 7، تیر دوم 9 امتیازه، یه دونه مونده به 10 برسه. دلیل اشتباهت میدونی چی بود؟ دلیل اشتباهت این بود که 1، احتمالاً به ماشه ضربه زدی. نیروی وارده وقتی بیش از اندازه باشه باعث میشه که سر اصلیه جابجا بشه، این انحرافات به وجود بیاد و نمره خوبی رو کسب نکنی. باید همش بخوره تو 10 با این بدن رشید و رزمنده‌ای که داری. خب حالا یه مشکل دیگه این هستش که با پرگار زیاد دایره زدی تو مدرسه، درسته؟
بله.
خب نوک تیز پرگار رو میذارید روی کاغذ، یه دایره کوچیک میزنید، باز دوباره قطر رو تغییر میدید، یه دایره دیگه، سومین دایره. با پرگار 3 دایره زدی با قطرهای مختلف. بچه تشابهشون چیه؟
دایره اون مرکزش یکیه.
آفرین، اون متحد المرکز بودن اون دوایری که با پرگار زدی. خب دایره روزنه چشمی، دایره روزنه مگسک، دایره هدف، همه اینا گرده میشه همون حالتی که در واقع شما سعی کردی با پرگار بزنی. باید دقت کنی این 3 دایره که قطراش مختلفه متحد المرکز بشه. اگه این کار انجام بدی مطمئنن تو میشه قهرمان کشور.
ممنون، خدا حافظ.
اسم چیه همون جان؟
سید محمد مهدی جوادی.
باریکلا. چند سالته؟
11.
11 سال. امتیازت 7 بود، بعد میرسونیش به
10
انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، یک بار دیگه ممنون و سپاسگزار شما هستم که شبکه رادیویی ورزش رو